بسم الله الرحمن الرحیم.
تعبیر میکنه که ماتریالیزم نسبت به قبل خیلی پیچیده تر شده. قبلا خیلی اوریان حرف میزد، امروز در لواء کلماتی مثل علم و آزادی و پیشرفت و حقوق بشر و اینا حرفشون میزنه. قبلا ماتریالیزم اینقدر قدرت رسانه‌ای و علمی و هنر کلامی و منطق روشنفکری جدلی و این چیزها رو بلد نبودن، خودشون رو آبرومند نمی دانستن و آبرومند از صحنه بیرون نمی آمدن، نمی آراستن، نمی تونستن بیارایند، برای که مجهز نبودن به قدرت فلسفه و ادبیات و این مقدار هوش سیاسی و مهارت رسانه‌ای و سینمایی و اینها، و بنابراین فاجعه خودش زود و صریح و عریان نشان میداد. اما امروز براش جهانبینی ساختن و تعریف میکنن، معرفت شناسی مناسب با این سبک زندگی رو دور تولید میکنن، معرفت شناسی یا مادی و تجربی محض یا معرفت شناسی شکاکیت. این دو نوع معرفت شناسی رو با شقوق مختلف وقتی شکل دادی و سازمان دادید، وقت طبیعی است که شما راه رو باز کردید برای این سبک خاص از زندگی. دیگه جهانبینی که سازگار با ارزش‌های انسانی و توجیهگر فداکاری و مسئولیت و ایثار و جهاد و شهادت نیست و خیلی سریع بدون اینکه احتیاج به سفسطه داشته باشه، قبلا میگفت که آقا ما دنبال حق‌کشی و گردن کلفتی و رسوایی و غارت خلق و پامال کردن همه حقوق و همه کرامت ها و حتی که همه حرمت ها و اینا هستیم، ما میخواییم غارت کنیم، قدار بند گردن کلف، بی خدایی مجوز عبور از همه خط قرمز ها میشد دیگه. ولی امروز اونطور حرف نمیزنن، امروز همه این کارا تحت عنوان تعابیری مثل پیشرفت و سازندگی و توسعه و حقوق بشر و برای عدالت و مساوات و این تعابیر به کار رفته و میره. اصلا یزید باید خدا و معاد را، یعنی حساب و کتاب در این عالم رو نفی میکرد تا بتونه سبک زندگی و سبک حکومتی آزاد از هر قید اخلاقی و الهی رو توجیه و تعرضه بکنه و بشه زرندوزی و زورگویی رو و زنبارگی رو خیلی بیباک و سرشو بالا بگیره و عمل بکنه. ولی باید اول ادعا کنی که این جهان کروکور است، این جهان بیروح و بیشعور است، این جهان در این جهان کسی نیست حاکم و مسلط، حکیمی نیست، سمیع و بصیری نیست، قدیری نیست، کسی که ببیند احساس کند خیر و شری، پاکی و ناپاکی و زشتی و زیبایی نیست و قابل تشخیص از هم نیست. اینا رو باید بگی تا بعد بتونی بگی که آقا لازم نیست حکومت یا مردم مقید باشن و به یه سری اصولی و ارزش‌هایی رو محترم بدانند و اصولی را مقدس بدانند و سبک زندگی خودشون رو به یه سری مفاهیم و معانی و آرمان‌هایی ملتزم بکنن، چون هیچی توی این عالم حقیقتاً نیست، نه ریشه داره نه مصداق داره این ارزش‌ها و معنایی نداره اساساً. هر کس بخواد طبق اصول زندگی بکنه، سبک زندگی دینی و اینها داشته باشه، این فقط داره یک رنج عبث میبره و خودآزاری میکنه، یه دچار مازوخیسم و سادیسم و اینا هستن، هم خودشون آزار میدن هم بقیه رو آزار میدن. این یک مالی خولیای روانی است، تعصبات موروثی و سنتی است. باید اول با یه مسخرگی روشنفکرانی یزید بیاد بگه که چون که تا شراب میخورد بهش گفتن آقا تو مگه مسلمان نیستی؟ شراب که در اسلام حرامه. گفت بله، اگر شراب در دین محمد حرامه، من شراب رو بر دین عیسی می نوشم. یعنی اول یک ماتریالیزم علمی، شبه علمی و روشنفکرانه رو تورزه می کنه با لحن فیلسوفانه و روشنفکری و ژورنالیستی و اینها، یک شبه ایدئولوژی به اصطلاح مترقیه که ما فراتر از اخلاقیم، عبور از اخلاق، ما روشن فکریم، اینا رو باید بسازه. باید بگه که لعب الحاشم و بالملک ولا خبرون جا ولا وحی النزل، که حاشم و بنی حاشم با قدرت بازی کردن و الا نه خبری در کار بوده نه وحی نازل شده. اول باید به لحاظ معرفت شناختی و نظری و تئوریک ریشه این رو زد تو سبک تفکر مادی رو بایستی تئوریزه کرد تا بعد بشه سبک زندگی و سبک حکومت یزیدی و معاویه رو تئوریزه و توجیه و حاکم کرد. اما از اون طرف میگه ابوذر رو ببینید، جهانبینی، هستی شناسی توحیدیش و انسان شناسی خداییش او رو تبدیل میکنه به یک پولاد گداخته از عشق که بر سندان صبر زیر پتک ضربات انسان ساز احکام خدا، همونطور که این پتک آهن رو شکل میده و پرورش میده، انسان رو، خلق و خوی انسان رو پرورش میده و در نهاد انسان این رشد اتفاق میفته. در هر قدمی که در زندگی برمیداره و حتی خیالاتی که تو ذهنش به خاطرش میاد در پرده خاطرش میگذره، خدا رو میبینه و احساس میکنه و رو خدا حساب میکنه و بر اساس خدا برنامه‌ریزی میکنه و پاسخ میده به سوالاتش و میگه اینا همه داره نوشته میشه. موضع میگه در برابر خطر غرق شدن در لجن و لجنزار خودمحوری و خودپرستی و خودپایی و خودفروشی و خودفراموشی و لذت پرستی و مصرفگرایی و اینا تحت عنوان پیشرفت، بنیادهای معرفتی و تئوری که توسعه و پیشرفت و سازندگی بر اساس دیدگاه لیبرالیسم سرمایه‌داری است. پیامبران مذهب سرمایه‌داری جدید غرب که از اول گفتن آقا خدا و خدا باوری و خدا پرستی، اطاعت خدا با علم و زندگی علمی مغایره، سبک زندگی دینی با سبک زندگی علمی رو به پیشرفت سازگار نیست، اینا دو سبکن. پرستش با آزادی ناسازگاره. به نام علم و به نام آزادی و حقوق بشر و پیشرفت خدا رو از محراب این تمدن برداریم، به جاش انسان، یعنی نفسانیت انسان رو، نه عقلانیتش رو بگذاریم. محراب خالی شد از خدا و پر شد از خدایان زشت، از معبود حقیقی خالی شد، از بت‌های پلید، بت مصرف، بت سکس، بت رفاه زدگی، بت سود پرستی، بت برخورداری، بت سرمایه و پول پرستی و پول محوری، اینا همه این بت‌ها و خدایان کاذب آمدن به جای خدا و به جای الله نشستن. تو این سبک زندگی و این سبک پیشرفت و سازندگی و توسعه، تکنولوژی بر ایدئولوژی مقدم میشه. در جالبه، در هر دو نظام اجتماعی میگه تکنولوژی بر ایدئولوژی مقدم میشه، چون هر دو تا جریان از یک طرف فلسفه بافی کردن و در کشاکش های سیاسی جنگ های زرگری گرچه خونین راه انداختن چپ و راست، ولی اختلافشون در سیستم سرمایه‌داری بود. و الا مارکسیزم هم وقتی انسان رو و جهان رو و علم رو، اخلاق رو و پیشرفت رو و سبک زندگی رو داره تعریف میکنه، او هم داره از همون چشم دنیای سرمایه‌داری داره به مسئله نگاه میکنه. چون خود مارکسیزم هم میدونید محصول نظام غربی و فرهنگ سرمایه‌داری و توسعه غربی بود. مارکسیزم و کمونیسم فرزند فرهنگ بورژوازی و سرمایه‌داری جدید بود. ماتریالیسم فلسفه علمی و اکونومیسم فلسفه اجتماعی و رئالیسم فلسفه اخلاقی مکتبی است که بنیانگذارانش روشنفکرانی بودند که کاملا وابسته بودند به طبقه حاکم سرمایه‌داری در اروپای عصر جدید. اصولشون یکی بود. پایه‌های فلسفی اجتماعی و اخلاقی مارکسیزم رو شما بررسی بکنید، می‌بینید که فقط در نوع تعبیر و توجیه تفاوت داره با پایه‌های فلسفی و اجتماعی و اخلاقی نظام سرمایه‌داری. دعوا در فروع بود نه در اصول. هر از وحدت بشری و برابری طبقاتی و نفی انحصار و حق برخورداری از همه مواهب زندگی و منابع و نفی بهره کشی و حق کشی، اینکه آقا پول نباید سود داشته باشه، زرندوزی و فزونخواهی و حرص و نفع شخصی و مصرف پرستی و تجمل و اشرافیت و اینها رو خب چپا کمونیستا میکوبیدن طبقاتی رو که به خاطر ثروت بسیار مسخ شدند از هر قید و بند اخلاقی و اجتماعی در قانون خودشون رو آزاد بشمارند، اباحی مسلک شدند، هر کار دلشون بخواد بکنند، پول همه جا تنها باشد، ملع و مترفین. اما نگاه چپ‌ها و مارکسیست‌ها به مفاهیم اصلی انسانی همون نگاه مادی سرمایه‌داری غرب بود. پیشرفت در تعریف سرمایه‌داری مادی است، پیشرفت در تعریف کمونیسم مادی است. الگوی پیشرفت در تفکر اسلامی ذاتاً با اینا متفاوت. البته اشتراکاتی داره در ابعاد مادی، اشتراکاتی داره با هر دو، هم با کمونیسم هم با سرمایه‌داری و لیبرالیسم، اما تفاوت‌های جوهری در مبدأ و هدف داره. هدف پیشرفت چیست و تعریف انسان چیست؟ انفاق اون چه از نیازهای ما بیشتر است برای پر کردن شکاف‌ها و حفره‌های اجتماعی. اصلا کلمه انفاق همینه، انفاق یعنی رفو کردن حفره‌ها، تکیه بر قسط، بر عدل، بر برادری و بر اینکه به لحاظ با منشأ اقتصادی روابط انسانی و حقوق بشر رو تعریف نکنیم، نه به سبک چپا نه راست ها. خب اینا مفاهیمی بود که هیچ کدوم از اینا قبول ندارند، هر دوشون پیشرفت رو جدا از این مفاهیم تعریف کردن، متأ در دو جهت عکس تعریف کردن. این مفاهیمی که مدام در دعوت همه انبیاء تکرار شده و همه مذاهب راستین الهی و توحیدی ورد زبانشون همین کلمات و مفاهیم و همواره اینا رو با خداوند پیوند دادند. هیچ ارزشی جدای از خدا، پشت به خدا، مستقل از خدا تعریف نشده در فرهنگ دینی، حتی ارزش‌های اقتصادی. نیروهای اجتماعی، سیاسی و تیپ‌های اخلاقی که جلوی نهضت انبیا ایستادند، ببینید کیا بودند، کیا با انبیا جنگیدند، کیا با اهل بیت مبارزه کردند. قرآن کریم اینا رو تعریف کرده، سیره پیامبر و اهل بیت اینا رو تعریف کرده. اونا همین ارزش‌های انسانی و شعارهای زیبا رو با بنیان ماتریالیستی تعریف کردن، همون کاری که به اصطلاح مدرنیته کرد. یعنی این مفاهیم و شعارهای زیبا رو از خدا جدا کرد، به ماتریالیسم مدرن غرب چه نوع چپ چه راستش پیوند داد، وقتی یه میوهی داد که تلخ، بد رنگ و بو. و این میوه، چه میوه مارکسیستیش، همون تلخی سرشت سرمایه‌داری مادی و ماتریالیستی و قارونی غرب رو برای بشر آورده. هر دو یک ریشه داشت، ظاهرا با هم جنگیدن، نیتاشون هم شاید متضاد بود، اما این معمای بزرگ مدرن غربه که حتی جامعه ای که نیت کمونیستی کرد، که به اصطلاح از شر اکونومیزم و اصالت اقتصاد و سرمایه‌داری خودشو به اصطلاح نجات بده و رفت در دریای خون انقلاب چپ غسل کرد، سرشو که آورد بیرون دید تو همون منجلاب بورژوازی و سرمایه‌داری است، دید تو همون فاضلابه. خب این آگاهی، این هوشیاری که ایشون تحلیل میکنه، به این نقاط هم باید توجه داشت. اینا درسته در یک جایی خطا کردن در تحلیل، درسته بعضی از مفاهیم اسلامی و نسبت سنجی با مسائل، بعضی نسخه های غرب زده، چپ زده، خود اینا گرفتارش می شدن، اما یه هوشیاری ها و یک توجه هایی هم هست که آسیب شناسی دقیق مفاهیم چپ و راست مادی بود در همون دوران، که این آسیب شناسی به درد امروز ما و به خصوص مسئولین ما هم می خوره. گفته شد که انسان با آزادی آغاز می شود و تاریخ سرگذشت رقتبار او منتها انتقال از یک زندان به یک زندان دیگری است. زندانش رو عوض میکنه تا وارد یک زندان دیگه میشه، از شوق داد میزنه آزادی، ولی باز میبینه وارد یک زندان دیگه شده. و روشنه اگر انسان فقط یک موجود طبیعی تعریف شد که زنجیر علیت کور مادی بر او حاکمه و نمیتونه این زنجیر رو از دست و پای نه اندیشه و نه عمل خودش باز بکنه و یک جبر مادی حاکم بر تمام پدیده‌های انسانی و تاریخی و اجتماعی، و خودش هم میشه یک حلقه از این زنجیر بی‌نهایت، خب بعد شما بشارت چه چیزی رو به این فرد یا جامعه میخواید بدید و دادید؟ این میشه معلول جبری یک علت مادی. چطور میتونه معلول طبیعی خودش رو تغییر بده و بیافرینه و انتخاب بکنه؟ چطور میتونه این کارو بکنه؟ جاندار، حیوان به اقتضاء عوامل طبیعت خلق میشه. از منظر اینا انسان هم یک جانور، جاندار یا حیوان، حیوان یعنی جاندار دیگه، زنده، یه جانداری که به اقتضاء عوامل طبیعت خلق میشه، به اقتضاء قرائز مادی خودش زندگی میکنه، سبک زندگیش، رفتارش، روابطش، همه در جبر بین، در طیفی از بین دو جبر مادی در شروع و پایان داره شکل میگیره و ساخته و پرداخته میشه و همه چی محصول یک طبیعت خشک مادی است. حالا وسط این طبیعت یک جانوری، یک جانداری برخاسته و او هم نتونه گردن خودش رو از افسار عوامل صرفا جبر طبیعی و مادی رها بکنه، چه برسه که بخواد بر اونها افسار بزنه و این حیوان مادی نمیتونه در برابر کشش قرائز خودش هیچ نوع استادگی بکنه، علارغم اونها هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره، چون معلول دیگه، معلول که نمیتونه رو به علت خودش بیسته و به مساوی یک علت علیه علت خودش عمل کنه، که معلول که نمیتونه علت خودش رو تغییر بده یا اصلاح کنه یا تشدید کنه یا تضعیف کنه یا علت خودش را معلول خودش بکند. چطور میتونی تو هم علت و هم معلول طبیعت باشی و هم علت او باشی؟ اگر شدی یک واقعیت صرفاً دیالکتیکی مادی، عمل تو هم همون پراکسیس، یک انعکاس مادی است و ماتریالیسم همینو میگه، نمیتونه توجیه عقلی بکنه انسان را و رفتار انسان را، نمیتونه انسان آزاد رو تفسیر کنه. این رو بدانیم، نه لیبرالیسم، نه مارکسیسم، نه چپ نه راست، مدرنیته چپ و راست، هیچ کدوم نمیتونن انسان آزاد عاقل مختار را تئوریزه بکنن. هر دو انسان رو مفعول طبیعت، یکی مفعول قرائز لذت طلب مادی خود و یکی او رو مفعول ابزار تولید و طبقه میدانه. اینا هیچ کدوم نمیتونن از انسان به عنوان موجود مختار سخن بگن. عمل انسانی معنا نداره در هیچ کدوم از این دو مکتب. بنابراین پیشرفتش هم نمیتونه پیشرفت انسانی باشه، یه پیشرفت جبری است. همون روشنفکران مسلمان ما قبل انقلاب اینو تاکید میکردن، همونقدر که در جهان بینی توحیدی از انسان به عنوان یک نیروی مستقل که از تمام جبرهای مادی کوری که بین او و طبیعت میتونن اتصال ایجاد بکنن، یک نیروی مستقل از همه این زنجیره جبر مادی، چطور میشه یکیش این وسط آزاد باشه بقیه همه تابع این جبر کور باشن؟ خب بعد رابطه دیالکتیکی که بین این تا برقراره چه نوع رابطه ایه؟ در تفکر توحیدی این رابطه آسان به راحتی منطقی توجیه میشه، در تفکر مادی و ماتریالیستی چپ و راست، سرمایداری و مارکسیسم که تمام حرکات و پدیده ها و اعمال و از جمله اعمال انسان همه علت ها به یک علت مادی اولیه تحویل میشه، همه تقابل و تضادها در یک سیر قهقرایی باید برگردن به یک وحدت مادی نخست، در آخرین تحلیل و علتیابی صرفا میشه یک منطق مکانیکی محض، چون از ماده شروع میکنی به ماده ختم میکنی، از جسم بشر، لذایذ مادی و غریزی بشر شروع میکنی به جسم او ختم میکنی. خب جز ماده هم به هیچ موجود و وجود حقیقی و راستینی قائل نخواهی بود. بنابراین ایده و انسان میشه معلول جبری این ماده و رابطه علیت بین این دوتا میشه یک رابطه یک طرفه و مکانیکی. بعد میای از پراکسیس حرف میزنی، از عمل انسان به عنوان یک اراده آگاه که بر جبر مادی، جبر طبیعت، بر جبر تاریخ، که اینا همه خودشون محصول قوانین کور مادی خواهند بود بر اساس هر دو مکتب و هر دو خارج از دسترس اراده و آگاهی و اختیار انسان عمل میکنند و هر دو بر انسان حکومت میکنند به عنوان یک عامل خارج از این زنجیره علیت مادی، چطور انسان رو میتونی تفسیر کنی؟ اصلا انسان اینجوری قابل درک و تعریف نخواهد بود. انسان چیزی نیست جز یک ماده کور مجبور، نمیتونه از سلسله علیت علل مادی خارج بشود. لذا هم چپش حرف مف میزد که میگفت تاریخ ساخته اراده انسان هاست، درست خلاف فلسفه و هستی شناسی و روش شناسی اونهاست که بینش ماتریالیستی از اراده انسان مگه میتونه حرف بزنه؟ چون اراده انسان و کل انسان ساخته یه جبر کور وسائل و ابزار اقتصادی و ابزار کار مادی است. و نه نظام لیبرال سرمایه‌داری میتونه از کرامت بشر و آزادی بشر سخن بگه. انسان مادی، انسانی که مجبور به غرایز لذت طلب خودش، چگونه میتونه آزاد باشه؟ مثال میزنن به کسی که یه شوهری سر سفره از دست پخت خانومش تعریف میکرد و میگفت که این غذا همه کار این انگشتان هنرمند خانم ماست. همه گفتن چطور؟ گفت ایشون تلفن کردن از چلو کبابی غذا آوردن و این هنری بود که از سر انگشتان ایشون میبارید. خب اگه انسان رو در برابر چپ ها و راست ها در همون دور دهه 50 سوال میکردن اینا که اگر انسان موجودی است که وجودش رو فقط طبیعت مادی میسازه و نژادش رو اقلیم جغرافیایی میسازه، فکرش رو نظام اجتماعی میسازه، شخصیتش رو فرهنگ محیطش میسازه، اخلاقش رو پایگاه طبقاتیش میسازه و ارادش هم محصول ابزار کارشه، این انسان نیست دیگه، این یک شیر بیال و دم و اشکمیست که وجود کتبی داره، وجود لفظی هم داره، اما وجود حقیقی نداره، فقط تو کتابا و جزوه های تبلیغاتی و ادبیات های ایدئولوژیک و رسانه‌ای و سینما و این حرفا میشه، توی مجادلات لفظی روشنفکری میشه این حرف رو زد. این هنر انگشتان ناخودآگاهی و یک دستی است که این وسط هنری از خودش نداشته. از کدام نیروی مستقل آزادی حرف میزنی که در برابر نیروی جبری محیط طبیعی یا اجتماعی بتونه به عنوان علت عمل کنه؟ پراکسیس که چپا میگفتن این بود، ادعا این بود، و بعد یک رابطه دو طرفه تأثیر و تأثری داشته باشه و بتونه از زنجیره پیوسته علیت‌های صرفا مادی بیاد بیرون، خارج بشه. اصلا یک کسی مثل فویرباخ که پدر اومانیزمه با کدام حق منطقی میگه انسان خود خدای خیش میشود و جهان رو با آگاهی و اراده خودش تغییر بده و تاریخ رو با دو دست خودش بسازه و با نیروی خودسازی ایدئولوژیک اسیان کنه بر طبقه اجتماعی خودش، علیه نظام اخلاق و فرهنگ خودش و جامعه خودش بجنگه، انتخاب جهت رو انتخاب کنه برای خودش، جبهه انقلابی پیدا کنه و دانش انقلاب رو کسب بکنه، عمل انقلابی اختیار بکند و بنیان جامعه خودش رو واژگون بکنه و تغییر بده. اصلا این حرفا، این ادبیات ها به شماها نمیاد، منطقا نمیاد. این قدرت تغییر دادن و فرا آمدن از جامعه و طبیعت و تأثیر گذاردن از او فقط میتونه ادعای کسانی باشه که برای انسان یک جوهر غیر مادی، جوهر الهی قائل باشه. چگونه میشه واقعیت‌های مادی و عینی رو بر اساس حقیقت‌های معنوی و ذهنی دگرگون کرد، از نو اونا رو ساخت؟ چطور میشه برای تحقق ایده‌های علمی و فکری و برای تحقق ارزش‌های انسانی غرایز طبیعی و خودخواهی ها رو زیر پا گذاشت؟ چطور میشه مسیر فرهنگ و تاریخ و طبقه و جامعه رو تغییر داد و اون سیر جبری مادی تاریخ رو جلوش ایستاد، مسیر تاریخ رو تغییر داد؟ چطور میشه زیربنا و روبناها رو تغییر داد در یک جامعه برخلاف مقتضیات مادی تاریخ و طبیعت و جامعه و طبقه و فرهنگ و غریزه شخصی خود عمل کرد؟ چطور میشه انتخاب کرد؟ چطور میشه اشتباه کرد؟ چطور میشه خیانت کرد؟ چطور میشه خدمت کرد؟ با تفکر مادی غرب و شرق چیزی به نام پیشرفت انسانی، آگاهی انسانی، انتخاب و آزادی انسانی و حقوق و کرامت انسانی اصلا قابل تعریف و قابل معنا نیست. نمیشه معنی کرد همچین چیزی رو. متأسفانه میشه از یه سری ارزش‌های مقدس شبه اخلاقی یا اخلاقی حرف زد، زیر پرچم ایدئولوژی رفت و واقعیت‌های مادی و منافع طبقاتی و فردی رو مثلا بگیم فدا کنیم، نثار بشیم، کشته بشیم، برای چی؟ برای شرف انسانی، برای نمیدونم آزادی، برای فلان. این حرفا وقتی شما اصلا وقتی میتونی منطقا انسانی رو وادار بکنی که تن به ذلت و تسلیم نده، تن به باطل نده، به خاطر کرامت خودش حاضر بشه تحریم و تهدید و جنگ و مشکلات رو تحمل بکنه و حتی به قیمت جان خودش آری نگه و نبگه و برای وفاداری به حقیقت و کرامت و عدالت و برای نگهبانی آبروی یک ملت بمیره، در غربت بمیره و کشته بشه و به مرگ لبخند بزنه و زیر آتش دشمن مقاومت بکنه، فقط برای اینکه دامن خودش رو پاک نگه داره، فقط برای اینکه انسان میگه من انسانم و میخواهم انسان بمانم و میخواهم این جامعه من انسان و انسانی بمانه و آلوده به روزمرگی نشه و در برابر وسوسه و تهدید و تطمیع میز و قدرت و پول و ثروت و مصرف زدگی و توطئه هایی که غریزه داره مدام برنامه‌ریزی میکنه مقاومت بکنه، فردی و جامعه ای و مدیریتی میتونه در برابر دشمنان عزت خودش هوشیار و پارسا و بیزار از سودا و سودازدگی و خودفروختگی مقاومت بکنه که دلباخته خدا و آخرت بشه. به یک حقیقتی فراتر از این عالم ماده باید بتونی او رو باید بتونی تئوریزه کنی و بفهمی تا بتونی از همه ماده بگذری. ولی وقتی فراتر از ماده همه چیز پوچه و هیچه و چیزی نیست، شما این عالم ماده رو فدای پوچه هیچ میکنی، خب احمقی. فقط یه احمق میتونه مادی باشد و عالم ماده را فدای ماوراء ماده که از نظر او هیچ و پوچه بکنه. کسی میتونه از ماده و مادیات بگذره که به فراماده و ماوراء ماده باور آورده باشه، معتقد باشه و او رو بتونه توضیح بده. نمیتونیم ما از زیبایی و قداست و ارزش ها و فضیلت و شرافت و نمیدونم اینا حرف بزنیم، کرامت انسان، در حالی که یک طبیعت کور رو هسته جهان بینیمون قرار دادیم، یک طبیعت کور بیشعور که از 110-120 عنصر فیزیک و شیمیایی فقط تشکیل شده و حکمت و رحمت و عقل و علم و اینا که هیچ کدوم از این 100 و چند تا عنصر نیستن، معلوم نیست اینا چی هستن و از کجا ریخته شده در درون انسان. طبیعی است که این معانی بلند همه بی‌معنا و پوچ میشه. این معانی معانی ماوراء مادی هن. اینا فقط در انسان معنا پیدا میکنن و فقط با پذیرش و با فهم حقایق ماوراء ماده معنا پیدا میکنن. اگر این تفسیر رو و این نوع نگاه رو پذیرفتیم، اون وقت پیشرفت و توسعه و حقوق بشر و سبک زندگی و اینا همه معنیش عوض میشه. یک کسانی تحت عنوان ماتریالیست و متجدد، چه لیبرال چه با تفکر یعنی سرمایه‌داری غرب و چه با تفکر چپ مارکسیستی، خدا رو انکار کردن تا بی خدایی به لحاظ تئوریک، بی مسئولیتی عملی رو در جهان و در سبک زندگی و بی دردی را در زندگی و سبک زندگی و بی حرمتی رو در اخلاق و بی باکی و بی حیایی رو در حق کشی و پلیدی و تجاوز و بی مبالاتی رو در برابر همه ارزش‌های انسانی و الهی توجیه بکنه. چون وقتی که گفتی آقا این تفسیر اپیکوری از یه عالم کردی، زندگی سبک زندگی اپیکوری رو توجیه میکنی، یعنی این سبک زندگی از اون جهانبینی استخراج میشه دیگه. وقتی گفتی به لحاظ نظری جهان پوک است، بلافاصله نتیجه خواهی گرفت که انسان پوچ است. اگر جهان پوک است، انسان پوچ است. بعد فلسفه پوچی در یک چنین جهان و جهانبینی متولد میشه و تنها چیزی که اون وقت برای این فرد، این جامعه، این مدیریت معنادار خواهد بود، لذت و سود و پیشرفت مادیش و دیگر هیچ. به همین دلیل بود که روشنفکران سرمایه‌داری و بورژوازی بعد از اینکه مذهب رو آمدن به اسم علم گذاشتن کنار، با شعار آزادی آمدن پرستش را و عبودیت رو گذاشتن کنار. حالا رسیدن به دوره‌ای که دیگه آزادی رو مردم دیدن از نظر این آزادی چیه دیگه، کسی رو فریب نمیده، علمشون هم تکنولوژیشون هم دیدیم دیگه آبرویی نداره، عقل و عقلانیتی هم که گفتن جایگزین مذهب و خدا میشه، اونم داریم میبینیم که کمترین ارزشی رو با باقی نگذاشته. خب این دستا رو شد، لذا دیگه حالا خیلی راست و علنی صحبت از پوچی و پوچگرایی میکنن و میگن ماتریالیزم سرمایه‌داری و بورژوازی، اعتراف میکنن که ماده پرستی سرمایه‌داری و لیبرال مثل مارکسیستا، مثل مارکسیسم، اینا که میخواستن انسان رو رهبری بکنن، انسان رو آزادش بکنن و بهشت موعود خداوند رو به جای آخرت در همین دنیا به کمک علم و تکنولوژی و آزادی رو زمین بنا بکنند، امروز جهنمی ساختند برای بشر، برای خودشون و دیگران، که آزادیش فقط به درد سرمایه‌دارا میخوره تا خلق خدا رو آزادانه بچاپن و دنیا رو، ملت‌ها رو غارت بکنن. اینا آزادن تا دیگران را برده کنند. تکنولوژیش هم شده یک گیوتینی که انسانیت را به روش علمی ذبح کنه، فطرت را مسخ کنه و سر ببره و همه ارزش‌های انسانی و الهی رو که از نظام فئودالیسم غیر انسانی یک جان سالم یا نیمه سالمی به در آوردند در غرب و تو همون قرون وسطای که اینا میگن سیاه بوده، بالاخره در وجدان توده‌های مردم حضور داشت، اجمالاً تو تعلیم و تربیت و فرهنگ و اخلاقشون بود، در پوشش زنان و مردانشون بود، بالاخره به کلیسا می‌رفتن، بالاخره چیزی به نام کلیسای همجنس بازان نداشتیم ما در قرون وسطا، فساد مخفی می‌شد، علنی نبود. خب به این عناوین همه چیز به تباهی کشیده شد. علمش هم آمد انسان رو از اون خصلت الهی و جوهر معنویش خالی کرد، اضطراب عشق را که همواره در طول تاریخ معجزه می کرد این رو از انسان گرفت، انسان رو بدون عشق رها کرد، خلع عشق و خلع عقل کرد، علم رو در کف زنگی سرمایه‌داری مست و استعمار و استثمار رو جهانی اونها که چهار قاره دیگر عالم رو به خاک و خون کشیدن، قدار بندانی که گنجاورانی بودن در تاریخ مثل اینها کم بوده، چون مجهز به علم و تکنولوژی هم بودن، بدون هیچ شرمی خیلی صریح دیگه حالا رسوا حرفاشونو میزنن. وقت نتیجه میگیره که ببینید بخت النصر این عصر داره علنا اعتراف میکنه که تمام اون باغ سبز و سرخ هایی که روشن فکران لیبرال سرمایه‌داری در قرن 18 و 19 به ملت‌ها نشون دادن که ای مردم خدا مرده و پیامبران عقل و علم امروز با معجزه سرمایه و ماشین و تکنولوژی آمدند انسان را بدون هیچ احتیاجی به خدا و به ایمان و به اخلاق و عشق و به مسئولیت و به کرامت و به ابدیت با یک اندیشه موهومی سرگرم کنند که میگه جهان نه شعور و احساس، نه معنی و هدف، نه حساب و کتاب، هیچی نداره. و بنابراین انسان رو به چه چیزی میشه و باید متعهد کرد و مقید کرد؟ مفهوم خودسازی دیگه چی خواهد بود؟ پرستش یعنی چه؟ عشق یعنی چه؟ وقتی ارزش‌های ماورای لذائذ من وجود نداره، صفاتی برتر از اون چه تو همین محدوده سبک زندگی طبیعی و پیشرفت غریزی و مادی وجود نداره، آزادی و نجات و پیشرفت و خداگاهی و اومانیزم و اصالت انسان و مساوات و علم و تکنولوژی و رفاه و خوشبختی و همه این چیزا یه بهشت صرفا مادی زمینی قراره بشه، نهایت توسعه و پیشرفت با این معنا، یعنی مسابقه بر سر لذت و ثروت و قدرت. این معنیش اینه که آقا کل این حرفایی که انبیا گفتن و زدن همش حرف مفت بود، ما گفتیم به شما، حالا بعد از 150 سال هم داریم میبینیم که حرفایی که اینا به بشر گفتن حرف مفت بود. خوشبینی های احمقانه ای که کسانی مثل دیدرو، مثل ولتر تئوریزه کردن برای در قرن 18 به اسم روشن اندیشی و روشنگری، فریبکاری های عمدی فیزیوکرات ها و لیبرال ها و سیاست باز هایی که پادوی سرمایه داران بودن، شعار آزادی دادن، هدفشون تجارت و رقابت و در واقع غارت آزاد، تجاوز و بهره‌کشی آزاد، بردگی دیگران، لوندی و رسوایی و عیاشی و فسق و فجور آزاد طبقات اشراف بود. اصلا حرف حساب ماتریالیسم بورژوایی و سرمایه‌داری چی بود؟ امروز دیگه اینا برملا شده، امروزه که معلوم شده مانیفست این ایدئولوژی چند تا جمله بیشتر نیست. مثل کمونیستا ماتریالیسم سرمایه‌دار غرب مثل ماتریالیسم کمونیستی مانیفستش عملا چند تا جمله بیشتر نیست، و اون اینه که این ایدئولوژی مبناش این میشه که ایدئولوژی پیشرفت به این معنای مادی که آقا نه در زمین معنایی هست نه در آسمان. میگه جهان و هر چه در آن است هیچ در هیچ و پوچ در پوچه. چراغ جادوی علم رو به دست گرفتن، عصای جادوی تکنولوژی رو هم در دست دیگر گرفتن، همه جا رو گشتن، همه راه رو رفتن، مذهب و اخلاق و همه چیز رو نفی کردن، خدا و آخرت رو بازیچه کردن. بالاخره این سبک زندگی و این فلسفه کار کشید به عبث و پوچی، کار هنر رسید به پوچی، اصالت انسان نهایتاً رسید به پوچی انسان. سبک این زندگی اساسش و علتش قایی و هدفش و مصداقش همه شد عبث و پوچ. ازشون میپرسید تاریخ به کدام سمت میره؟ میگه به سمت پوچی، عبث. انسان چه سرنوشتی داره؟ عبث. این ابسوردیته، پوچی و عبث بینی همه چیز، عبث انگاری همه چیز، این در بن هم پیشرفت در تعریف سرمایه‌داری غربه و هم پیشرفت با تفسیر مارکسیستی. یه زمانی به اصطلاح روشنفکران آزاد اندیش امیدشون برای این که گفتن انسان رو نجات میخوایم بدیم از جبر مادی و از فناتیزم و از حقارت و تنگنای وجودی به لحاظ فلسفی و انسان شناسی، یه عده گفتن نجات بشر در تعریف مارکسیستی از انسان و جهانه، یه عده هجوم آوردن به سمت اگزیستانسیالیسم تا مسئولیت را و سوسیالیسم رو بتونن حفظ بکنن، دفاع بکنن از اونها در برابر سرمایه‌داری و بتونن از برن تو کوچه های مارکسیسم. تمام کوچه های مارکسیسم بن‌بست بود برای اینکه جهان ماتریالیستی فیزیک قرن 19 یه سقف کوتاهی داره که آدم انسان زیرش خفه میشه، پیشرفتش دورانی است. این سقف رو کی میتونه از رو سر اندیشه بشر برداره؟ کی میتونه چارچوب حقیر مادیت کور را که انسان رو خورد میکنه و میشکنه بکشه بیرون و به انسان حقیقتا اصالت و حرمت و عظمت بده، ارزش وجودی بده؟ وقتی که شما برای انسان مبدأ و معاد و جوهر ماوراء مادی بتونی تعریف بکنی. بعد اگزیستانسیالیست ها آمدن از بنبست مارکسیسم و لیبرالیسم نجات بدن انسان غربی رو، عملا اگزیستانسیالیسم هم رفت به سمت پوچی چون بنیاد اونم ماتریالیسم بود، اونا هم ملحق شدن به ماتریالیسم. تمام ارزش‌هایی رو که اگزیستانسیالیستا خواستن به انسان ببخشن و معنایی که خواستن به اصطلاح به جهان بدن، چیزی هم که مارکسیسم نمیتونست بده اینا خواستن بدن، همون هم پس گرفتن. بالاخره روح تفکر سرمایه‌داری توسعه غربی با ماتریالیسم چنان خیشاونده و در هم تنیده است که هر چه بخوای اینا رو با اراده و آگاهی از هم دور بکنی، چون هم خون و هم نژاد و هم وطنن، چون از یک خانواده‌ان، خودآگاه و ناخودآگاه دوباره به سمت هم جذب میشن. یعنی یه مرتبه می‌بینید مارکسیسم و سرمایه‌داری و اگزیستانسیالیسم و معناگرایی اگزیستانسیالیستی و اینا همه، مدرنیته و پست مدرنش، چپ و راستش، همه نهایتاً ریشه ها برمیگرده به یه جا، تو یه گلدانن، ریشه ها یه جاست، به هم وصله. اگزیستانسیالیست ها آمدن معنویت رو، معنویت سکولار رو تفسیر بکنن، آمدن گفتن از خدا کردن انسان شروع میکنیم، انسان رو خدا میکنیم. اونا هم به همین عبث و پوچی رسیدن. انسان نمیتونه خدای خودش باشد، نمیتونه خدای دیگری باشد. انسان شناسی عبث، فلسفه تاریخ عبث، هنر پوچی، تئاتر و سینما و ادبیات و شعر پوچی، زبان عبث شکل گرفت. فلسفه زبان عبث، فلسفه‌ای که میگفت تمام گزاره‌های فلسفه زبانی که میگفت تمام گزارهای اخلاقی و معنوی همه پوچ و بی‌معنا و مزخرفه، حد اکثر کارکرد اجتماعی داره، اینا معنا نداره، حقیقتی پشت اینا نیست. روشن بشه که معرفت شناسی عبس از کجا، معرفت شناسی پوچی کجاست، انسان شناسی، هستی شناسی و جهان شناسی پوچی کجاست، تا برسیم به معنویت و پیشرفت بر با مبانی پوچ. همه چیز هیچی به هیچیست، لذا ما پابند هیچ اصلی نمیتونیم و نباید باشیم. پابند چه اصلی باشیم؟ اصلی وجود نداره. هیچ حرمتی را نگاه نداشتن، هیچ حقیقتی رو باور نداشتن، حتی به زشتی و زیبایی، به خدمت و خیانت، همه اینا علی‌السویه نگریستن، اینکه تو فدای خلق بشی ایثار بکنی یا اونا رو فدای خودت بکنی، مساوی دیدن ایثار و استعصار، خلق را فدای خود کردن مساوی است با خود را فدای خلق کردن منطقا. خب اینا تعابیر بسیار مهم است، اینا نکاتی است که من فکر میکنم جزو تبیین‌های روشنفکری مذهبی دهه 50 ماست که باید از اونها قدرشناسی کرد، زمینه که اشکالات زیادی هم بر اینها وارده به لحاظ معرفت شناسی، اون اشکالات رو نقد هم باید کرد و به جای خود محفوظه. ولی اینا بعضی نکاتی است که ببینید دهه 50 در اوج قدرت اونها گفته شده. امروز ما بعد از 3-4 دهه تو مرحله عمل و جامعه سازی و نظام سازی درگیر این مسائلیم. اون موقعی بس بیشتر نظری بود، الان این بحث کاملا عملی شده. اون زمان تو دهه 50 این بحث مطرح میشه توسط روشنفکری دینی که کسی که رسالت اسلامی و انسانیش رو فراموش نکنه و از بین 100,000 نفر باقی بمانه، انسان بمانه و پاک بمانه، این چگونه باید خودش رو توجیه کنه، چه توضیحی برای خودش باید داشته باشد، چگونه باید به زندگی خصوصی اندیشید، به پیشرفت اقتصادی اندیشید، بعد بگی آقا پیشرفت که بدون تکثیر و تکاثر و امکانات و نمیدونم ثروت‌ها و اینا که نمیشه، حالا زندگی خصوصیمون رو تمیز کنیم، زندگی عمومی و مدل پیشرفت رو کثیفش کنیم. خب اون تو دهه 50 و 60، تو دهه 50 40 و 50 به این مسائل میپرداختن، پرداخته شد. شما یه وقت داری راجع به شکل فردی یک مسئله بحث میکنی، تربیت روحی فرده، یه وقت داری راجع به شکل اجتماعی و تمدنسازی داری بحث میکنی. مفاهیم اخلاقی رو باید درست هر کدوم در جای خود به درستی معنا کرد. جامعه را از پوچی نجات بده. ببینید یه وقت در مقام نظام سازی پیش فرضت قناعت و صبر و نوعی عرفان زدگی باشه، برای اساس بخوای جامعه رو بسازی، اقتصاد رو بسازی، مدیریت کنی، بگی آقا گرایش های مادی رو همه رو بذاریم کنار، فقط گرایش معنوی. شعار مدیریت اقتصاد، شعار اصلیش خطاب به مردم نباید تحمل و عرفان و زهد و این مسائل باشه. اون در اون مقام مسئولیت خودش رو باید عمل بکنه و مسئولیت رو اینه که تو باید یک جامعه مرفه با سطح برخورداری و بیمه و بهداشت و آموزش و کار و اینا داشته باشی و بیشترین سرعت تولید رو، اما شهروندانی که خوک نیستند، معنویتگرا هستند، شهروند عارف معنوی در جامعه مرفه، این دوتا رو باید بهش توجه داشت. یه بحث تاریخی هم همون در دهه 50 صورت میگیره توسط روشنفکران مسلمان در پاسخ به کسانی که حالا جدا از بحث نظری و تئوریک راجع به پیشرفت و توسعه به لحاظ مصادیق تاریخی اشکال میکردن که خب حالا یه حرفا در حوزه آکادمی و تئوری و اینا درست، تجربه تاریخی کو، تجربه تاریخی جوامع مسلمان نشون نداده که همون مفاهیم مثبت پیشرفت که شما میگید، یعنی مثلا شهرنشینی، پیشرفت زندگی، مدل‌ها و سبک زندگی جدید، عقل ابزاری، اینا کجا بوده در تاریخ تمدن مسلمین؟ در پاسخ به این سوال هم که نمونه‌های تاریخی است که استنادات تاریخی جالبی هم هست که خب سرنخ‌های خوبی است برای تحقیق و ادامه این بحثات در همین دورانشون. از قول بعضی از تحلیلگران تاریخ و فیلسوفان تمدن در غرب نقل قول میکنه جرقه شهرنشینی و تمدن شهری و بنیانگذار تمدن شهری و صنعتی جهان اسلام بود، یعنی توسعه شهرنشینی و پیشرفت به همین مفهوم حوزه عقل ابزاری با در جهان اسلام متولد شده. البته یه بخشی از قدرت ها و یک دورهایی از این تمدن مثل دورانی که قبائل ماوراء النهر به خصوص می آمدن که اینا بیشتر نظامی و جنگاور و اینا بودن، تمدن ساز نبودن، از قزها و غزنوی ها و سلجوقی ها، اتابکان، تیموریان، مغول ها اینا که با روش فئودالی و بردهداری خودشون آشنا بودن و همین رو بر جایی که فتح و اشغال میکردن بر اونها میخواستن حاکم بکنن، تمدن ساز معمولا نبودن، قدرت نظامی داشتن. ولی جز در مواردی که اینا آمدند و مسلط شدند و تخریب کردند و جلوی این رشد شهری رو گرفتن، همون بورژوازی به اصطلاح پیشرفته ای که تو قرن 18 تو اروپا شروع میشه، یعنی نظام مثلا شهرنشینی و آغاز کار صنعتی و اینها، شما در قرن 3 و 4 جهان اسلام میبینی، یعنی قرن مثلا 9 10 11 میلادی میبینی اینا رو. یعنی شهرنشینی یه عامل جهش به طرف جلو بوده و پیشرفت به همین مفهوم، چون در تمدن مسلمانان در همون دورانی که قرون وسطای غربه شهرهای عظیمی وجود داره که یک نمونش هم در اروپا نبود. مثلا شما بزرگترین شهرهای اروپا در اون موقع هم اتفاقا شهرهایی هستند که همسایه مسلمان هستند، ژنوا هست و ونیز، که اینا هم به خاطر اینکه بندرهای تجاری بودن و حلقه وصل جهان اسلام با اروپا بودن، پیشرفته ترین شهرهای غرب بودن. یعنی از قرن 15 تا 17 میلادی که دریانوردی از شرق به غرب میاد، راه اینها با هند با شرق از طریق دریانوردان مسلمان و سرزمین های اسلامی متصل میشه، از طریق بندر ونیز و جنوا و ایتالیا و از طریق اندلس اینها با کشتی هاشون با شرق با تمدن اسلامی مرتبط میشن. و اون موقعی که شروع به اصطلاح رنسانس غربه و پیشرفته ترین شهرهای کل اروپا و غرب همین دو شهر بندری ایتالیا هستن، به خاطر تجارت بین الملل اصلا بندر شدن، گسترش پیدا کردن، شدن دو تا کشور، دو تا کشور شهر، سیتی پولیس شدن. در حالی که هزار سال قبلش در جهان اسلام بیش از 40 شهر بزرگ با جمعیت‌های بیش از 1 میلیون، جامعه 1 میلیونی یعنی شهرنشینی. تاریخ ابن بطوطه رو بخونید، سفرنامه او رو، سفرنامه ناصر خسرو رو بخونید، مال کیه؟ مال 1000 سال پیشه. ببینید راجب شهر توس و ری و اصفهان و اینا چی میگن، راجب فستاد چی میگن، راجب اسکندریه، راجب اشبیلیه چی میگن. چون نقل میکنه که فقط کتابی که راجب قوانین شهری و شهرداری و شورای شهر اشبیلیه بوده در قرن 4 هجری، قوانین شورای شهر و شهرداری یک شهر اسلامی که به عربی نوشته شده و مال 1000 سال پیشه و بعد به فرانسه ترجمه شده، الان در موزه فرانسه هست، تمام قوانین شهرداری تهران رو جمع بکن، کتابی به اون قدر نمیشه. این کتاب مسئولیت شهرداری یکی از شهرهای اسلامی رو در قرن 3 و 4 هجری 5 هجری داره نشون میده. این مستشرقین در غرب اونا که تاریخ تمدن شرقی رو نوشتن و خودشون استعجاب کردن و شگفت زده شدند و حالا و بر اساس اونا کپی برداری کردن، میگن که آقا مسلمان ها رشد شهری و شهرنشینی رو اونقدر توسعه دادن که شما حتی میبینی ریزترین مسئولیت ها در نظام شهری تعریف شده، مثلا مسئولیت شیرخارهای فلان محله، اینا تو همون قوانین شهرداری یک شهر 1000 سال پیش میبینی هست. توسعه شهریشو که میبینید تو این قوانین تو بعضی از اینا نوشته فلان شهر 25000 حمام داره، چون خب هر خونه‌ای که حمام خصوصی نداره که، 25000 حمام در یک شهر، و میگه این در تاریخی است که اصلا اروپا با حمام آشنا نبود. بنابراین به لحاظ تاریخی هم مفهوم پیشرفت به همین مفهوم امروزی، پیشرفت شهرنشینی، صنعتی، مدیریت عقل ابزاری، برنامه ریزی، قوانین شهری، اینا جلودارش همین تمدن مسلمین بودن، بدون اینکه سکولار، نگاه سکولار به مقوله پیشرفت و توسعه داشته باشن. اتفاقا شما شهرهایی رو میبینید که زندگی قبائلی و دامداری و چادرنشینی و اینا درش نیست اصلا. آغاز شهرنشینی و رشد تجارت و تجارت جهانی است و بزرگترین عاملی که اسلام در تاریخ تحول تمدن میگه ایجاد کرده اصلا همین بود که رودخانه نوردی و ساحل نوردی رو در دنیا تبدیل کرد به اقیانوس نوردی. اینو مسلمان های کار کردن و شروع کردن. سکه هایی، ببینید سکه هایی در استکهلم در شمالی ترین بخش اروپا نزدیک قطب شمال، سکه هایی پیدا میشه که مربوط به دوران قرن 4 و 5، ضرب لا اله الا الله مال خلفای اسلامی قرن 4 و 5، یعنی 1000 سال پیش. این سکه ها یعنی که 1000 سال پیش از طریق دریاها تا قطب شمال تا قطب جنوب کشتی های تجاری مسلمان ها می رفتن و تجارت می کردن. تجارت اسلامی یعنی تجارت جهانی بوده، از این طرف تا چین، از اون طرف تا قاره که بعدن به نام آمریکا نامیده شد. من خودم یادم میاد اولین باری که این رو شنیدم یا خوندم تو همین قبل انقلاب بود، تو آثار اول انقلاب، قبل انقلاب 14-15 سالم بود، تو آثار شریعتی منم شریعتی خوندم که خیلی برام عجیب بود. بعدها البته خودم اسناد و ایناشم دیدم و اطلاعات بیشتری پیدا کردم. خوبشون میگه چجوریه که 1000 سال پیش کالاهای اسلامی از چین تا سوئد و تا شرق آمریکای لاتین، سواحل شرقی آمریکای میانه و مرکزی بوده، سکه های اسلامی هست. چطور؟ یعنی چی 1000 سال پیش اینا بوده؟ یعنی تجارت جهانی، یعنی اقیانوس نوردی، یعنی وسایل حمل و نقل و دریا نوردی. یعنی اینکه درسته که چینیا قطب نما رو ساختند، اما فقط به عنوان یک وسیله نجومی برای عبادات مذهبی بوداییشون استفاده میکردن. مسلمان ها بودن که اینو تبدیل به صنعت کردن و با او رو وارد اقیانوس نوردی کردن و کشتی هایی که فقط تو دنیا رودخانه پیمایی و ساحل پیمایی بود تبدیلشون کردن به ناوهای اقیانوس پیما. درسته که باروت رو چینیا ابداع کردن، اما اولین توپخانه و سلاحهای گرم رو مسلمان ها ابداعش کردن و ازش استفاده کردن. حتی گروه های در تاریخ نقل میشه، در تاریخ جهان اسلام، که حتی گروه های تشکیل می شدن جوانان ماجراجو که اصلا برای کار اقتصادی یا سیاسی یا گشت و شناسایی یا نظامی هم نه، فقط روی کنجکاوی و ماجراجویی. اینا جوانان مسلمانی، اینا رو کشتی ها و قایقاشون سوار می شدن و می زدن به دل اقیانوس ها و نقاط جدید در دنیا کشف می کردن. گروهی به نام فتیت المقرورین، جوانای خلاصه خل، جوانای کله شق، جوانای بیکله، گروهایی به این نام اصلا بوده، یا تعبیر دیگری به نام فتیت المغربین، جوانانی که میرن به سمت غرب تا جهان رو در غرب کشف کنن. اینا در قرن 11 میلادی، یعنی 400 سال قبل از کریستوف کلمب، از لیسبون پایتخت پرتغال که جزء مغرب اسلامی بود میخوان حرکت بکنن، برن به سمت شمال و به سمت غرب. مردم اروپا و پرتغال اینا میگفتن به سمت شمال و اینا نرید، اونجا تاریکی و ظلماته. اصلا تو نقشه های جغرافیایی نوشته بودن ظلمات، اینا سیاهی، هیچی اونجا نیست، خالیه دیگه، ته دنیاست. یه مرتبه میشین 10-12 تا جوان مسلمانه که به قول اونا کله شق بودن، میگفتن نه ما میریم، ما همین ظلمات میخوایم بریم ببینیم چیه. سوار کشتی میشدن علی رغم همه این نصیحت ها و اخطارهایی که ریش سفیدای اروپایی و غربی بهشون میکردن، اینا سوار کشتی کوچک میشد میرفتن و سفرنامه هایی که نوشتن 5-6 تا کتاب در جغرافیای اسلامی سفرنامه‌ای همینا بود. اول مثل نهضت المشتاق فی خرق الافاق، شکاف افقهای زمین، کسانی که میخوان افقها رو بشکافن و برن مشتاقن به کشف اونها و شکافتن اونها و کشف جهانهای جدید. این یکی از کتابهای جغرافیایی که مال قرن 5 و 6 هجری است، کتاب جغرافیایی مال ابن ماجه، المسالک و الممالک. اینا چیه؟ رساله سیرافی و نمونهای دیگری که ایشون مثال میزنه که اینا کسایی بودن که از رو همین از سفرنامه ها اساسا دیگران بعد آمدن مقاله نوشتن، کتاب نوشتن. و شریعتی یه جایی میگفت که 13 تا دلیل من جمع کردم که اینا 4-5 قرن قبل همین جوانان مسلمان ماجراجو رفتن و آمریکا رو مسلمان ها کشف کردن در قرن 6 اسلامی، یعنی قرن 12 میلادی. و تو سفرنامه هاشون می نویسن مثلا که نمیدونم رسیدیم به جزیره قناری، جزیره کاناری، اونجا گرسنه بودیم، چند تا بز پیدا کردیم، شکار کردیم، میخواستیم بخوریم، دیدیم گوشتشون تلخه. خب حالا الان دیگه همه میگن که بعدا که رفتن گفتن اصلا گوشت این چارپاهای جزیره قناری قابل خوردن نیست، از پرتغال گوشت میبردن اونجا، میگفتن اینا رو نمیشد خورد. بعدها قرنها بعد کریستوف کولوم میره اونجا، نمیدونسته که اینجا یک سرزمین جدیدیه، فکر میکرد هند، از هند شرقی حرف میزنه. الان هم شما ببینید سواحل شرق آمریکا رو میگن هند شرقی. کریستوف کولوم میگه که آثار هنری عربی رو اونجا من دیدم، کلمات بربر و عربی شمال آفریقا من دیدم اونجا استفاده میشه، پول ضرب سکه های عربی شمال آفریقا رو، همین آندلوس و اینا رو اونجا میبینه. خودش اهل اسپانیا و پرتغاله و با تمدن اونا، با تمدن مراکش و تونس و الجزائر و اینا عملا یکی بود دیگه، همش تمدن اسلامی بود. تمدن مغرب که میگن وسطش همین جبل الطارق بود، اینا رو از هم جدا میکرد، ولی هر دو بود، یعنی جنوب اروپا و شمال آفریقا یک تمدن بود. الان زبانشناس‌های که راجع به زبان‌های سرخپوستای هند شرقی تحقیق کردن، تعداد زیادی کلمات عربی و بربر به قول خودشون پیدا میکنن، غیر از اونایی که کریستوف کولوم اون موقع میگه، که میگه اینا در زبان‌های بومیان آمریکای لاتین کلمات عربی، این تعداد کلمات عربی هست از قرن‌ها پیش، از 1000 سال پیش. یا مثلا خیمه‌هایی که سرخپوستای هند شرقی یعنی قاره امریکا برای خودشون میبافتن، زین و افسار برای اسب‌هاشون یا نمدهایی که می‌بافن، کریستوف کولوم میگه اینا همه شبیه استیل بربرهای شمال افریقا، یعنی عرب و مسلمان‌هاست. البته بعد آمدن بعدها بعضی‌ها گفتن بله اینا به خاطر این بوده که قبلا این دو تا قاره به هم وصل بوده، هند شرقی با شمال آفریقا وصل بوده، اصلا اقیانوس اطلس نبوده اینجا. خب حالا فرض کنیم اینطور باشه، این حرفایی که شما میگید حد اکثر مال دوره دوم و سوم زمین‌شناسیه، مال 800-900 سال پیش که نیست که، مال 1000 سال پیش نیست که تمدن دیگه ایجاد شده، زبانها، نژادها، اقوام آمدن و روشنه که تفاوت بین عرب و سرخپوست چیست. بعد صنایع چیه؟ هنر چیست؟ اصلا صنعت و هنری که از وقتی بود که اینا با زبان عربی وارد زبان سرخپوست ها این کلمات شده. خود کریستوف کولومب اعتراف کرده در خاطراتش که من کاشف اینجا نیستم، من رای رو دارم رفتم به کمک مسلمونا، رایی که قبلا مسلمونا از شمال افریقا، از لیسبون پرتغال، از اسپانیا باز کرده بودن و می رفتن. بعدها که مسلمین شکست خوردن، تمدن اندلس و اینها سقوط کرده و اینا، این راه ها متروک شد، کسی دیگه نمی رفت، تا اینکه ما به عنوان اولین اروپایی های مسیحی رفتیم از این تجربه اینا، کتاب های اینا و به کمک دریانوردان اینا و تجربه های اینا همون مسیر رو رفتیم. خود کریستوف کولوم میگه نقشه جغرافیایی که ما بر اساس او رفتیم به سمت هند شرقی و اینجا رو کشف کردیم به اصطلاح، نقشه هایی بود که پاپ به ما داد و پاپ گفت اینها رو از دریانورد مسلمانی به نام احمد گرفته، این رو به علاوه قطب نما و راهی رو که قبلا بین شمال افریقا و هند شرقی بوده، قبلا دائر بوده، این راه رو کریستوف کولوم میگه من احیایش کردم دوباره. خب حالا این حرفا عرض میکنم برای که بدونید روشن فکری ما، مذهبی ما تو دهه 50 قبل انقلاب داره توضیح میده که اسلام علاوه بر اینکه تو حوزه تربیت و انسانی و به اصطلاح مذهبی فرهنگی تمام تاریخ سازی کرده، انسان سازی کرده، به لحاظ قدرت سریع در رشد و نظامسازی اجتماعی اقتصادی و تمدنسازی و عبوردا کشندن انسان از دوره قبائلی و فئودالی و بردگی و سرواژی و اینها به دوره شهرنشینی و تجارت جهانی و شروع صنعت نقش اساسی داشته. بنابراین کسی فکر نکنه اگر در اسلام صحبت و دعوت به زهد میشه به مفهوم نفی پیشرفت و عقل ابزاری و شهرنشینی این حرفاست. بله، آدم شدن، انسان بودن، وقتی که تمدن سازی دیگه نمی کنی و در ذیل تمدن مادی دیگران میخوای زندگی کنی، سبک زندگی تو او تعریف میکنه، سبک فکر تو او تعریف کنه، اون وسط تو بخوای شخصا انسان باشی، وقتی زمام حرکت جهان رو از دست دادی، وقتی از صحنه جهان و تعیین کنندگان سرنوشت جهان غائب شدی، دیگه فقط مذهبت فقط به درد شخصی خودت میخوره، فقط به درد از شب اول قبل به اون طرف ممکنه بخوره، به درد این عالم نمیخوره. این عالم از اون عالم تفکیک میشه. تفکیک دنیا از آخرت شروع سکولاریزمه. تفکیک دنیا از آخرته که مبدأ تفکیک دین از سیاست و اخلاق از اقتصاد و معنویت از پیشرفت و عدالت از پیشرفت میشه. این کار رو به نام مسیح کسانی میکردن، به نام ممکنه الله کسانی بکنن. اونجا میگفتن آقا به نمایندگی از عیسی مسیح که یک تاجی از خار رو سرش گذاشتن، همون عیسی مصلوبی که اونا خودشون میگن، پاپ آمد تاج طلا، تاج زرین قیصر رو بر سر خودش گذاشت. تو کاخ سبز بر سفره معاویه وار خوردند، از زهد علی هم گفتند. این تناقض این طرف هم هست، اون طرف به یک شکل، این طرف به یک شکل دیگه خودش نشون میده. در واقع یه نوع دو شخصیتی، شخصیت مزدوج، ازدواج شخصیت و به تعبیر بسیار زیبا و گویای قرآن نفاق، نفاق وجودی که خیلی وقتای ممکنه ناخودآگاه باشه، اصلا بهش عادت کردیم نمیفهمیم این نفاقه، چون یه نفاق شناخته شده است که همه میشناسن که درون و بیرون تضاد داره. آدم در درون به یه چیزای معتقده، بیرون یه چیزای دیگه رو وانمود میکنه یا میگه. تضاد بین دل و زبان، کفر باطنی و به اقتضاء مصلحت ایمان لسانی و زبانی، قیافه و تیپ ایمانی و مذهبی و معنوی گرفتن. این نفاق شناخته شده است. یه نفاقی هم داریم که شناخته نشده است، یعنی گرفتارش این ناخودآگاه. اکثر ما هم هر کدوم به یک درجاتی گرفتارش، غیر از اونایی که شخصیتشون یک پارچه شده، یعنی خالص، اخلاص خالص شده، به خلوص وجودی رسیدن که اونا ایمان و عملشون وحدت پیدا کرده، اندیشه و رفتارشون، ظاهر و باطنشون یکیه و تعدادشون کمه. اکثر ما دوچار دو بعدی وجودی، یک نفاقی هستیم. دو تیپ منافقه، سری منافق صادق داریم، این مادیونن که صریح میگن ما مادی هستیم، معنوی هستیم، تو بحث و نظر به لحاظ اخلاقی و سبک زندگی کاملا مادی و ماتریالیست. یعنی میگه روشنفکری که به اقتصاد اصالت میده، تمام ارزش‌های انسانی، آرمان‌های فکری و همه انگیزه‌های انسان رو میگه محصول اقتصاده، اما در عمل زندگی خودش میبینی زندگی ساده، مبارز و فداکار، حتی جانش رو گاهی قربانی ارزش‌های انسانی میکنه طرف، برای آزادی، برای برابری، برای حق احترام قائل، از نان خودش میگذره برای نان دیگری. اینا هستن اینجا آدم ها. میگه تو زبان اساس زندگی فقط اقتصاد و ماده است و میگه من مخالف اون بورژوا و سرمایه‌داری هستم که زندگیش رو فقط بر اساس اقتصاد بنا کرده و بجز اقتصاد به هیچ چیز ظاهرا معتقد نیست، من با اون مخالفم، اما در عمل بر دین موساست. اینجوری یک عده‌ای ظاهرا به لحاظ نظری مذهبی و معنوی الهی حرف میزنیم، سبک زندگی پر از غروره، بر دین موسی و بر سبک فرعون تکیه به زور و بر سبک قارون سجده به گنج آماده برای برداشتن کلاه خدا، کلاه برداری از خدا، با بلعم باور و سحره فرعون جمع بشیم، شراب بنوش به نیت شربت، ربا بخور در شکل بیع، قبا و لباس ابریشم بپوش با آستر کرباس، شیره جان انسانهای مظلوم رو بمک و جیب صدها هزار مصرف کننده رو غارت کن، با شعار ترازی، ترازی سوری، بر سر گنج قارون بنشین و در تمام این مراحل از اعتقاد به خدا و ایمان به معاد و حساب و کتاب و شرع و اینا هم حرف بزن. اگر شک داریم در آلودگی اندوختمون، یه چرت که اندازی بکنیم، این مسئلهش هم حل کنیم.